چیزی که سالهاست به نظر من بهش توجه نمیشه دقیقا همین پرسش شماست. از چه راهی و چه کسانی و چه در واقع بخشی باید این کار رو انجام بده؟ مرتبا از سالها پیش که جریانهای محیط زیستی را افتاده، شاید حدود 200 سال پیش اگر سابقش رو ببینیم، تا امروز گرفتاری قضیه اینجاست که جامعه هدف مردم و مصرف کنندگان بودن. اون روزهای اول که در انگلستان فعالیت‌های محیط زیستی توسط مردم به راه افتاد، به خاطر مقابله با استفاده از پر در لباس‌ها بود. پر پرندگان در لباس‌های به خصوص کلاه‌ها و لباس‌های خانم‌ها، و بعد از طریق شرمنده کردن مردم و مصرف کنندگان در واقع تونستن اندکی موفقیت به دست بیارن که استفاده نشه، و بعد تلاش کردن که قوانین رو تغییر بدن. همین اتفاق داره امروز هم میفته. یعنی ما به عنوان مصرف کننده مرتبا شرمنده این هستیم که خب داریم به زمین ضرر میزنیم، باید یه کاری بکنیم. ولی تا زمانی که قوانین سختگیرانه اجرا نشه، تا زمانی که مقامات سیاسی کشورها، شرکت‌های بزرگ، صاحبان صنایع، کارتل‌های اقتصادی، شرکت‌های هایتک رو تحت فشار قرار ندن، تغییر شگرفی ایجاد نمیشه. یعنی در بر روی همون پاشنه خواهد چرخید و وضعیت بهبود هم پیدا نمی کنه. این در واقع همون نکته مقبولی است که سالهاست از نظرها پنهان مونده.
دبیرکل سازمان ملل هم گفته در این زمینه جهان به نقطه عطف خودش رسیده و باید اقدام فوری انجام بشه. حالا اونطور که شما گفتید، اگر رهبران کشورهای صنعتی و صاحبان صنایع بزرگ نخوان فکری بکنن، زمین چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
ببینید، این گفته دبیرکل سازمان ملل و بقیه مسئولین و مقامات ملی یا بین المللی یه خود مبهمه. جهان باید این کار رو این جهان چیه که باید این کار رو انجام بده؟ مکرون هفته پیش در اجلاس جهانی IUCN هم گفته بود که باید تولید محصولاتی که باعث نابودی جنگل‌های آمازون میشه متوقف بشه. کی باید اینو متوقف کنه؟ چرا خود آقای مکرون متوقف نکرده خرید این محصولات رو برای کشور فرانسه؟ می‌بینید، یعنی ما با یک سردرگمی مخاطب در این ماجرا روبرو هستیم. ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، میدونید بر اساس همین گزارش که بهش اشاره میکنید، برآورد شده که دمای کره زمین ظرف 5 سال اخیر یه چیزی حدود 1 درجه تا 1.26 صدام درجه بالا رفته، و این نگرانی وجود داره که در 5 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد برسه به نسبت زمان انقلاب صنعتی. خب بر اساس توافق پاریس تمام تلاش این بود که تا سال 2050 دمای کره زمین بیشتر از 2 درجه بالا نره، ولی الان میبینیم با این سرعتی که داره بالا میره اصلا توافق پاریس عملی نخواهد شد. اینکه چه اتفاقی برای زمین میفته، فکر میکنم که بارها راجبش صحبت شده. میدونید مثلا همین انواع اقسام بیماری ها، انواع اقسام همه گیری ها ممکنه دو مرتبه به وجود بیاد با آب شدن یخ ها، خشک شدن دریاچه ها، یا مثلا اینکه باعث خشکسالی ها میشه، بارندگی ها تغییر پیدا میکنه، آفت ها افزایش پیدا میکنه، تولید غذا برای انسان و حتی برای سایر موجودات با مشکل مواجه میشه. و نکته دیگری که باز چندی پیش سازمان ملل بهش اشاره کرده بود این بود که تا سال 2050 با این روند ما 200 میلیون مهاجر داخلی رو داریم در داخل سرزمین های خودشون، و بنابراین وضعیت تغییرات اقلیمی نه تنها برای بشر میتونه که بسیار بحران آفرین باشه، نابودی زیستگاه ها و حیات وحش رو هم در پی داره و تقریبا یک بخشی از کره زمین دیگه قابل سکونت نخواهد.
آقای خسروی فرد، نگاهی هم کنیم به خاورمیانه و وضعیت ایران. میدونیم که ایران طی سالهای گذشته هم دچار خشکسالی بوده. ایران چه شرایطی پیش روش خواهد بود؟
این خیلی نکته مهمیه. ایران خودش جزو یکی از کشورهایی است که در صدر جدول تولید کننده های گازهای گلخانه است و علت اصلیش هم شرکت ملی نفته. یعنی به عبارت دیگه یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی کشور ایران نقش شگرفی داره، و این خودش جای سوال واقعا. اتفاقی که برای ایران هم خواهد افتاد، ما مهاجرت در داخل ایران رو خواهیم داشت. احتمال زیاد عرصه‌های زیادی از ایران قابل سکونت نخواهد بود. کشاورزی بسیار محدود خواهد شد، منابع آبمون از دست خواهد رفت، الگوی بارندگیمون همین الان تغییر کرده، بیشتر تغییر خواهد کرد، عرصه زندگی در ایران بسیار بسیار دشوار میشه. راهش اینه که تاب‌آوری و البته مقاومت‌سازی در برابر تغییرات اقلیمی و آمادگی برای اینکه شرایط جدید رو از پیش رو بتونیم بگذرونیم، و خب من فکر نمی‌کنم در توان حکومت فعلی باشه که بتونه چنین کارهایی رو انجام بده.